استفنس جنبش رومانتیک رو اینطور توصیف کرد: خسته از کوشش‌های بی‌پایان برای گشودن راه خود از میان ماده خام، مسیری دیگر برگزیدیم و به سوی بی‌نهایت قدم برداشتیم. پس به درون خیش رفتیم و جهانی تازه آفریدیم.
چجوری همه اینا یادت مونده؟
کار خاصی نیست فرزندم.
خیلی خوب، بقیه‌شو بگو.
شلینگ به علاوه معتقد بود که طبیعت از خاک و سنگ تا ذهن انسان مسیری تکاملی رو طی می‌کنه، یعنی تغییری کاملا تدریجی از طبیعت بیجان به شکل‌های پیشرفته‌تر حیات. یکی از ویژگی‌های کلی دیدگاه رومانتیک این بود که طبیعت رو یه ارگانیسم می‌دونستن، یا به زبون دیگه وجودی واحد که پیوسته قابلیت‌های درونیش رو گسترش می‌داد. برای اونها طبیعت مثل گلی بود که گلبرگ‌هاش از هم می‌شکفت، یا مثل شاعری که اجازه می‌داد سروده‌هاش به ذهنش سرازیر شه.
اینا تو رو یاد ارسطو نمیندازه؟
مسلماً فلسفه طبیعی رومانتیک هم وامدار ارسطو هم وامدار نو افلاطونی ها. ارسطو در قیاس با دیدگاه مکانیستی ماده‌گراها دیدگاه ارگانیک تری نسبت به فرایندهای طبیعی داشت.
منم همین فکر رو میکردم.
رومانتیکا در زمینه تاریخ هم ایده های مشابهی داشتند. یکی از چهره‌های شاخص رومانتیکا فیلسوف تاریخ‌نگار یوهان گوتفرید فون هردره که از سال 1744 تا 1803 زندگی می‌کرد. اون معتقد بود ویژگی تاریخ تداوم، تکامل و هدفمندیشه. دیدگاه هردر یه دیدگاه پویا بود، چون تاریخو به شکل یه فرایند می‌دید. در مقابل بیشتر فیلسوفان عصر روشنگری دیدگاه ایستایی نسبت به تاریخ داشتند. در نظر اونها تنها یک عقل جهانی وجود داشت که در دورانهای مختلف کمتر یا بیشتر نمود پیدا می کرد. هردر معتقد بود هر دوره تاریخی ارزش ذاتی خودشو داره و هر ملتی شخصیت منحصر به فرد یا روح خودشو. حالا سوال اینجاست که آیا ما میتونیم با فرهنگ‌های دیگه همزاد پنداری کنیم؟
خب آدم وقتی میخواد یه نفر رو بهتر درک کنه باید خودش رو بذاره جای اون. برای اینکه فرهنگ‌های دیگر هم بهتر درک کنیم بازم با همین کار بکنیم دیگه.
چیزی که میگی این روزای امر بدیهیه، اما تو دوره رومانتیک یه ایده کاملا نو بوده. رومانتیسیسم حس هویت ملی رو تقویت کرد. بیدلیل نیست که مبارزات استقلال طلبانه مردم نروژ تو همین دوره، یعنی در سال 1814 به اوج خودش رسید.
میفهمم.
از اونجایی که رومانتیسیسم در خیلی از زمینه‌ها به جهتگیری‌های تازه‌ای منجر شد، معمولاً بین دو شکل از این مکتب تمایز قائل میشن. شکل اول به رومانتیسیسم جهانی مشهوره و رومانتیکای رو شامل میشه که ذهنشون درگیر طبیعت و روح جهانی و نبوغ هنری بود. این شکل از رومانتیسیسم ابتدا تو شهر ینا واقع در آلمان پا گرفت، حوالی سال 1800.
اون یکی چی؟
دومی به رومانتیسیسم ملی مشهوره که چند سال بعدتر تو شهر هایدلبرگ محبوبیت پیدا کرد. رومانتیک‌های ملی در کل بیشتر به تاریخ، زبان و فرهنگ مردمی علاقه داشتند. برای اونا مردم به مثابه ارگانیسمی بودن که توانایی‌های ذاتی خودشو پرورش میده، درست مثل طبیعت یا تاریخ.
به من بگو کجا زندگی می‌کنی تا بهت بگم کی هستی؟
چیزی که این دو جنبه از رومانتیسیسم رو به هم مرتبط میکنه، پیش و بیش از همه کلید واژه ارگانیسمه. از نظر رومانتیکا همه چیز زنده است، خواه یک گیاه باشه یا یک ملت. یه قطعه شعر یه ارگانیسم زنده است، زبان زنده است، حتی کل جهان فیزیکی یه ارگانیسمه، یعنی روح جهانی همه جا حضور داره، چه در مردم و فرهنگ مردمی، چه در طبیعت و هنر. هردر از پیشگامان جمع‌آوری ترانه‌های محلی بود. اون ترانه‌های بسیاری رو از نقاط مختلف گردآوری کرد و در مجموعه‌ای با عنوان هوشمندانه صدای مردم به چاپ رسوند. هردر حتی قصه‌های عامیانه رو زبان مادری مردم لقب می‌داد. یکم بعدتر در شهر هایدلبرگ برادران گریم و سایرین شروع کردند به جمع‌آوری ترانه‌های محلی و داستان‌های پریان. گمونم باید قصه‌های پریان گریم رو بشناسی.
معلومه، پس چی؟ سفید برفی و هفت کوتوله، شنل قرمزی، هانسل و گرتل، سیندرلا.
بله و خیلی از داستانهای دیگه. در نروژم اسبی اورنسن و موه به همه جای کشور سفر کردند تا ادبیات حقیقی مردم رو گردآوری کنند. مثل چیدن یه میوه آبدار بود که تازه فهمیده بودن چقدر خوشمزه و مغذیه. و البته باید عجله می کردن، چون همین حالاشم برای برداشت محصول یکم دیر شده بود. ترانه های محلی جمع‌آوری شدند. زبان نروژی به صورت علمی مورد مطالعه قرار گرفت. اسطوره های کهن و حماسه های اسکاندیناویایی مربوط به دوران بت‌پرستی یا همون ساگاها از نو بررسی شد و موسیقیدان‌های سرتاسر اروپا از ملودی‌های محلی در کارهاشون استفاده کردند تا به این ترتیب شکاف بین موسیقی محلی و موسیقی هنری رو به نوعی پر کنن.
اون وقت منظورتون از موسیقی هنری چیه؟
موسیقی هنری یعنی موسیقی که بر اساس قواعدی کاملا مشخص توسط یه فرد خاص نوشته میشه، مثلا توسط بتوون. اما موسیقی محلی رو شخص خاصی ننوشته، بلکه از مردم میاد. برای همینه که نمیتونیم تاریخ دقیق شکلگیری ملودیای محلی مختلف رو تعیین کنیم. به همین ترتیب بین قصه های عامیانه و قصه های هنری هم تفاوت قائل میشیم.
حالا قصه های هنری یعنی چی؟
یعنی قصه هایی که توسط یه نویسنده خاص نوشته شده، مثل هانس کریستیان اندرسن. رومانتیکا اشتیاق زیادی برای کار روی قصه های عامیانه داشتن. یکی از استادای این سبک تو آلمان ارنست تودور آمادئوس هوفمانه.
اسم قصه های هوفمانو شنیدم.
همونطور که تئاتر در عصر باروک دلخواه ترین فرم هنری بود، افسانه های پریان هم برای رومانتیک ها دلخواه ترین گونه ادبی بود. گونه ای که به نویسنده اجازه میداد تمام خلاقیتشو به کار بگیره.
تازه اینجوری میتونست تو دنیای خیالیش نقش خدا رو بازی کنه.
دقیقاً. فکر کنم حالا وقت خوبیه که یه جمع‌بندی بکنی.
بفرمایید، خواهش میکنم.
فیلسوفای مکتب رومانتیسیسم روح جهان و نوعی من به شمار می آوردن که تو حالتی کم و بیش رویاگونه میتونست جهان رو از نو بیافرینه. فیشته فیلسوف آلمانی میگفت طبیعت برخواسته از تخیلی برتره که ناخودآگاه چنین شکلی به خودش گرفته. شلینگ هم با صراحت گفت که جهان در خداونده. خدا به اون چه که آفریده آگاهه، ولی طبیعت جنبه‌های پنهانی هم داره که نمایانگر ناخودآگاه خداونده، چون حتی خدا هم سویه تاریک خودشو داره.
خیلی ایده جذابیه، در این حال خیلی هم ترسناکه. وی، یاد بارکلی افتادم.
به رابطه بین هنرمند و اثرشم از همین زاویه نگاه می شد. قصه های پریان به هنرمند امکان می داد تا آزادانه تخیل خلاقشو به کار بگیره. اما این خلاقیت همیشه هم آگاهانه رخ نمی داد، طوری که ممکن بود نویسنده احساس کنه داستانش داره خود به خود جلو می ره. پس انگار نوشتن در حالتی مثل هیپنوتیزم اتفاق می افتاد.
واقعاً؟
آره، اما نویسنده در این حال میتونست ناگهان این خیال رو در هم بریزه و با نوشتن چند جمله طنزآمیز خطاب به خواننده حداقل برای لحظه گذرا بهش یادآوری کنه که این در نهایت فقط یه قصه است.
که اینطور.
در این حال نویسنده به این روش میتونست خوانندش رو آگاه کنه که وجود خود اون هم در این روند تعیین کننده است. این شکل از برهم زدن جریان خیال به طنز رمانتیک مشهوره. برای مثال هنری کیبسن نویسنده نروژی در نمایشنامه پیر گینت از زبون یکی از شخصیتاش میگه کسی وسط پرده پنجم نمیمیرد.
چه جمله بامزه‌ای. در واقع داره میگه اون فقط یه شخصیت خیالیه.
این جمله ایبسن چنان تناقضی تو خودش داره که میتونیم یه پاراگراف جدید بهش اختصاص بدیم.
منظورتون چیه؟
هیچی صوفی، ولی اینو گفتیم که نامزد نوالیست درست مثل تو اسمش صوفی بوده و فقط 4 روز بعد از 15 سالگیش از دنیا رفته.
هیچ میفهمین هر دفعه که اینو میگین منو میترسونین؟
آلبرتو با قیافه بی حالت به صوفی خیره شد. عاقبت گفت ولی لازم نیست تو نگران این باشی که مبادا به سرنوشت نامزد نوبالیست دچار شی.
چرا اون وقت؟
چون هنوز چند فصل دیگه مونده.
چی داری میگی؟
دارم میگم کسی که داستان صوفی و آلبرتو رو میخونه مسلماً اینم میدونه که هنوز یه عالم صفحه دیگه از داستان باقیه. ما تازه به رومانتیسیسم رسیدیم.
داری گیجم میکنی؟
این در اصل سرگرده که میخواد هیل در گیج کنه. واقعاً که آدم باید خیلی نامرد باشه. خیلی خوب، اینم از آخر پاراگراف. آلبرتو هنوز جمله‌اش را تمام نکرده بود که پسری از جنگل بیرون دوید و به سمت آنها آمد. لباس عربی به تن داشت و عمامه‌ای دور سر. یک چراغ نفتی هم در دستش بود. صوفی بازوی آلبرتو را چسبید و گفت
این دیگه کیه؟
پسرک خودش جواب داد من علاءالدینم و مستقیم از لبنان اومدم. آلبرتو نگاه اخمالودی به او انداخت و گفت تو چراغت چی داری؟ با شنیدن این حرف پسرک به چراغش دست مالید و بخاری غلیظ از آن بلند شد. چیزی نگذشت که بخار به شکل و شمایل مردی درآمد که مانند آلبرتو ریش سیاه و کلاه بره آبی رنگ داشت. مرد همونطور که بالای چراغ معلق بود گفت هیلده صدامو میشنوی؟ به نظرم دیگه خیلی دیره که بخوام تولدتو تبریک بگم. فقط خواستم اینو بدونی که برکلی و خونمون تو جنوب نروژ، اینجا تو لبنان برای من مثل سرزمین پریا میمونه. چند روز دیگه اونجا میبینمت. با گفتن این حرف مرد دوباره تبدیل به بخار شد و به درون چراغ برگشت. پسرک عمامه به سر چراغ را زد زیر بغلش و به درون جنگل دوید و در آنجا ناپدید شد. صوفی به سختی گفت
راستش اصلا باورم نمیشه.
اینا همش فیلمه.
آخه قول چراغ دقیقا مثل پدر هیلده حرف میزد.
چون اون خود پدر هیلده بود، منتها یه نمودی از روحش.
اما
من و تو و هر چی دورو برمونه وجود خارجی نداریم مگه تو اعماق ذهن سرگرد. الان شنبه 28 آوریله، دیر وقت شب. همه سربازای سازمان ملل دورو بر سرگرد خوابیدن. البته اونم دیگه چیزی نمونده خوابش ببره. سرگرد باید کتابیو که میخواد برای 15 سالگی هیلده بهش هدیه بده زودتر تموم کنه. واسه همینه که مرد بیچاره ناچار کار کنه و از خوابش بزنه.
من که دیگه بریدم.
پایان پاراگراف. کات. صوفی و آلبرتو سکوت کردند و نگاهشان را به دریاچه دوختند. آلبرتو جوری نشسته بود که انگار واقعا تبدیل به مجسمه سنگی شده. سوفی پس از مدتی بالاخره جرأت کرد و با دست به شانه آلبرتو زد.
خوابت برده؟
آره، حالا دیگه داره مستقیماً مداخله میکنه. این چند تا پاراگراف آخر رو کلمه به کلمه به همون دیکته کرد. هیچ هم براش مهم نیست. حالا دیگه میدونیم ما شخصیت های کتابی هستیم که پدر هیلده میخواد به مناسبت تولد دخترش براش بفرسته. شنیدی چی گفتم؟ ولی خب، این واقعا من نبودم که اون حرفو زدم.
اگه چیزی که میگی راست باشه، من از این کتاب فرار میکنم و میرم دنبال زندگی خودم.
نقشه این منم دقیقا همینه، ولی واسه این که این اتفاق بیفته باید اول سعی کنیم با هیلده حرف بزنیم. اون کلمه به کلمه صحبتهای ما رو میخونه. ولی به محض این که موفق بشیم از اینجا بیایم بیرون، دیگه مشکل میتونیم ارتباطمونو باهاش حفظ کنیم. در نتیجه نباید الان فرصتو از دست بدیم.
خب، چی قراره بهش بگیم؟
گمونم سرگرد کم کم داره رو ماشین تحریر خوابش میبره. هرچند، انگشتاش هنوز دارن تون تون تایپ میکنن.
وقتی آدم بهش فکر میکنه مورمورش میشه.
این همون لحظه‌ایه که ممکن از دستش در بره و چیزایی بنویسه که بعدن از نوشتنشون پشیمون بشه. ولی اون لاک غلطگیر نداره و این نکته اساسی نقشمه. فقط مباد که کسی براش لاک غلطگیر بیاره.
از من که چیزی بهش نمیماسه.
حالا و از همینجا به اون دختر بیچاره دستور میدم که در برابر پدرش قیام کنه. اون باید از خودش خجالت بکشه که حاضر شده بازیچه هوا و هوسای پدرش بشه. اگه این آقا جرأت میکرد شخصا جلومون ظاهر بشه، بهش میفهموندیم با کی طرفه.
ولی حالا که اینجا نیست.
هرچند کالبدش تو لبنان جاش امنه، اما روحش اینجاست. هرچی دورو برمون میبینی از من سرگرد نشأت گرفته.
ولی آخه اون که فقط به این چیزا محدود نمیشه.
ما چیزی نیستیم سوفی جز سایه هایی تو ذهن سرگرد، و برای یه سایه اصلا کار آسونی نیست که بخواد به صاحبش پشت کنه. واسه این کار هم باید زرنگ باشی هم محتاط. ولی ما این شانسو داریم که میتونیم رو هیلده تأثیر بذاریم. فقط یه فرشته میتونه در برابر خدا طغیان کنه.
میتونیم از هیلده بخوایم همین که پدرش برگشت خونه پاش داد و بیداد رو بندازه. بهش بگه چقدر آدم پستیه. اصلا میتونه بزنه قایقشو داغون کنه، یا حداقل فانوسشو بشکونه. ها؟
آلبرتو به تایید سری تکان داد و گفت: یا اینکه میتونه از پدرش فرار کنه، کاری که واسه اون خیلی آسون تره تا برای ما. میتونه از خونه سرگرد بره و دیگه هیچ وقت بر نگرده. به نظرت این مجازات خوبی نیست برای کسی که به بهای زندگی ما به تخیلاتش میدون میده؟
قشنگ میتونم تجسم کنم. سرگرد برای پیدا کردن هیلده همه دنیا رو زیر پا میذاره، اما هیلده آب شده رفته تو زمین، چون نمیتونه با پدری زندگی کنه که سوفی و آلبرتو رو بازیچه خودش قرار داده.
آره دقیقاً، ما رو بازیچه خودش قرار داده. وقتی میگم از ما به عنوان سرگرمی تولد دخترش استفاده میکنه، منظورم همینه. ولی بهتر مراقب خودش باشه سوفی. هیلده هم همینطور.
منظورت چیه؟
حواست کامل با منه؟
آره، به این شرط که دیگه از غول چراغ خبری نباشه.
تصور کن هر اتفاقی برای ما میفته ساخته و پرداخته ی ذهن یه نفر دیگه است. ما اون ذهنیم، بنابراین روحی از خودمون نداریم. ما روح کس دیگه ای هستیم. تا اینجا از نظر فلسفی حرف جدیدی در کار نیست. اگه بارکلی و شلینگ الان اینجا بودن گوشاشونو تیز میکردن.
خب بعدش؟
ما دلایل کافی در اختیار داریم که فکر کنیم این روح، روح پدر هیلده مولر کناگه. اون الان تو لبنانه و داره برای تولد 15 سالگی دخترش کتابی درباره فلسفه می نویسه. وقتی هیلده روز 15 ژوئن از خواب بیدار میشه، کتاب رو روی میز کنار تختش پیدا میکنه. و حالا اون و البته هر کس دیگه‌ای میتونه داستان ما رو بخونه. بارها و بارها گفته شده که این هدیه رو میشه با دیگران قسمت کرد.
آره یادمه.
چیزاییو که من الان دارم بهت میگم، هیلده داره میخونه. ولی این اتفاق وقتی میفته که پدرش تو لبنان، تصور کنه که من دارم به تو میگم، اون تو لبنانه و داره تصور میکنه که سوفی دیگر نمیدانست کجاست. سعی کرد چیزهایی را که درباره بارکلی و رومانتیکا شنیده بود به یاد بیاورد. اما آلبرتو کناکس به او مهلت نداد. اما نباید بابت این قضیه خیلی به خودشون بنازن. اگه فکر کردن میتونن به ریش ما بخندن، سخت در اشتباهن، چون ممکنه این خنده تو گلوشون گیر کنه.
داری در مورد کیا حرف میزنی؟
در مورد هیلده و پدرش، پس کی دیگه؟
ولی چرا نباید به خودشون بنازن؟
چون هیچ بعید نیست که اونام خودشون ساخته و پرداخته ی ذهن یه نفر دیگه باشن.
ولی آخه چطور ممکنه؟
اگه برای بارکلی و رومانتیکا ممکن بود، چرا برای اونا ممکن نباشه؟ شاید سرگردم شخصیت خیالی کتابی درباره خودش و هیلده، و البته درباره ما، چون ما هم بخشی از زندگی اوناییم.
این که دیگه قوز بالا قوزه. اون وقت میشیم عروسک خیمه شب‌بازی چند تا عروسک دیگه.
ولی به هر حال کاملا ممکنه که یه نویسنده دیگه یه جایی تو دنیا مشغول نوشتن کتابی باشه درباره سرگرد سازمان ملل آلبرت کناک که داره برای دخترش یه کتاب می نویسه. این کتاب درباره آلبرتو کناکس نامیه که ناگهان یه روز تصمیم میگیره خیلی بی ادعا به سوفیا مونسن شماره 3 کوچه کلاور کلوز درس مکاتبه یه فلسفه بده.
واقعا اینطوری فکر میکنی؟
فقط دارم میگم ممکنه. همچین نویسندهی برای ما حکمه خدای پنهانو داره. درسته که هرچی که هستیم و هر کاری که میکنیم از اون ناشی میشه، چون ما خود اون هستیم. ولی با این حال هیچ وقت نمیتونیم چیزی دربارش بفهمیم. اون عروسکای تو در توی روسی رو یادت میاد؟ ما بین اون عروسکا آخری نشونیم. سکوتی طولانی حکم فرما شد. سپس سوفی دوباره سر حرف را باز کرد.
پس اگه واقعا پای یه نویسنده دیگه وسط باشه که داره درباره پدر هیلده تو لبنان یه داستان می نویسه، مثل سرگرد که داره یه داستان می نویسه درباره ما،
خب
اون وقت میشه گفت که اون نویسندم نباید خیلی به خودش بنازه.
منظورت چیه؟
اون یه جایی نشسته و داره من و هیلده رو تو ذهنش تصور میکنه. ولی از کجا معلوم که خودشم تصورات ذهن یه نفر دیگه نباشه؟
آلبرتو سری تکان داد و گفت: آره واقعا، از کجا معلوم سوفی؟ اینم برای خودش یه احتمالیه. و اگه حق با تو باشه، اون گذاشته این بحث بین ما در بگیره تا به واسطش بتونه این احتمال مطرح کنه. اون میخواد به این ترتیب به ما نشون بده که خودشم یه عروسک خیمه شب بازی ساده بیشتر نیست. به علاوه میخواد بگه این کتاب، یعنی جایی که سوفی و هیلده توش زندگی میکنن، در واقع فقط یه کتاب درس فلسفه است.
کتاب درسی؟
چون همه حرفا و گفتگوامون،
خب
در واقع چیزی نبودن جز یه تکگویی طولانی.
احساس میکنم همه چی از هم پاشیده و فقط ذهن مونده و روح. خوشحالم که هنوز چند تا فیلسوف دیگه باقی مونده، فلسفه‌ای که با اون همه افتخار از تالس و امپدوکلس و دموکریتوس شروع شد قطعا اینجا تموم نمیشه.
معلومه که نه. تازه میخوام از هگل برات بگم. وقتی رومانتیکا همه چیزو در روح خلاصه کردن، هگل اولین کسی بود که سعی کرد فلسفه رو از نابودی نجات بده.
خیلی کنجکاوم در موردش بیشتر بتونم.
پس برای اینکه نذاریم ارواح و قولای دیگه ای مزاحممون بشن، بهتر بریم تو کلبه.
تازه هوام دیگه داره سرد میشه.
پس بریم برای فصل بعد.